ظاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وتبعه في الدروس حيث قال: لو أنكر البائع كون المعيب مبيعه حلفه، ولو صدقه على كون المبيع معيوبا، وأنكر تعيين المشتري حلف المشتري. انتها. ملاحظه بفرمایید، وسط مطلب هستیم، مطلبم نسبتا سنگینه، حل بشه. ببینید آقایون، در بحث دیروز ما تحت عنوان الرابعه دو تا مسئله مطرح کردیم. یه مسئله این بود که اگر مشتری وقتی جنس رو پس میاره پیش بایه، بایه میگه که این جنس من نیست، جنسی که من به تو دادم سالم بوده و تو هیچ حق خیاری نداری، این جنسم که آوردی درست معیوبه اما جنس من نیست، بردار برو، نه حق رد داری نه حق عرش. مورد دوم، مسئله دوم این بود که بایه میگفت وقتی جنس رو می آورد همین حرف رو می زد، می گفت این جنس من نیست و جنسی که من به تو دارم مثلا سالم بوده، ولی فرض می کردیم که مشتری از راه دیگری حق فسخ داره، مثلا مثال می دادیم خیار شرط داره، از راه خیار شرط می تونه فسخ بکنه. از دیروز اینو عرض کردم، اینو میخواستم همون دیروزم بگیم ولی احساس کردم ضرورت نداره، حالا امروز احساس میکنم ضرورت داره چون خود شیخ یه اشاره میکنه. این که دوستان ما دیروز گفتیم فرض کنید مشتری خیار شرط داره، خیلی هم مفصل دیروز میگفتیم برای 10 روز حق پس داره، بعد از 2-3 روز میاد که پس بده، لازم نیست حتما شما فکر کنید خیار شرطه، حتی ممکنه خیار عیب باشه. مثل این که بایه میگه من قبول دارم جنس معیوب به تو دادم و قبول دارم تو خیار عیب داری، اما این کالا کالای من نیست، مثلا میگه کالای منو بردی تلفش کردی، حالا یه جنس دیگه آوردی میخوای بیدی به من و معامله رو به هم بزنی، برو کالای منو بیار، و اصلا کالای منو تو تلفش کردی نمیتونی بیاری. میخوام عرض کنم این که دیروز میگفتیم حق فرض داشته باشه لازم نیست الزاماً از باب خیار شرط، حتی دیروز مثال ما خیار شرط بود، ممکنه از باب خیار عیب باشه. اجمالاً دوستان دو تا مسئله داشت. در مسئله اول گفتیم که علما فرمودن چه کسی قسم میخوره؟ بله بایه. گفتیم بایه قسم میخوره که این کالا کالای من نیست چون منکره و حرفش مقدم میشه. یه اصولی هم درست کردیم دیگه، اصل اینه که مشتری حق نداره، اصل اینه که این کالای موجود کالای بایه نیست. خلاصه یه اصلایی درست کردیم که بگیم بایه حرفش مقدم. میدونین مشکل از کجا شروع شد؟ مشکل از اونجا شروع شد که در مسئله دوم که کاملا مشابه مسئله اوله، فقط از این جهت که مشتری حتما خیارو داره، حتی خیارو داره، این فرقشه، بعضی از آقایون گفتن مشتری قسم بخوره. از جمله کسانی که فرموده مشتری قسم بخوره شهید اول در دروسه. ایشون هم مسئله اولو مطرح کرده و فرموده حلف البایه، هم مسئله دوم مطرح کرده فرموده حلف المشتری. و اگه یادتون باشه دیروز آخر درس گفتیم واقعا نظر این بزرگوارا به چی بوده، چرا حلف المشتری؟ با اینکه اصل با کیه؟ اصل با بایه و بایه منکره، ولی اینا گفتن حلف المشتری. وقت دیروز اومدیم یه اصولی به نفع مشتری درست کردیم. یکی از اصولها چی بود؟ میخوام یادتون بیاد که الان جوابش بدیم. این بود که میگفتیم در واقع بایه داره مشتری رو متهم به خیانت میکنه و اصل این است که مشتری خیانت نکرده. هر که ادعا میکنه فلان مسلمان خیانت کرده باید ثابت کنه. میگید مشتری خیانت کرده، به بایه میگیم ثابت کن. اگر نتونه ثابت کنه حرف مشتری مقدمه. این یه اصل. یه اصل دیگه مگه یادتون باشه دیروز آخر گفتیم اصل بقاء خیار و عدم سقوط خیار. این فرق نمی کنه اثباتی بگید یا نفی بگید. اصل بقاء خیار که همون اصل عدم سقوط خیاره. کی ادعا میکنه در واقع خیار ساقط شده؟ بایه. چون بایه میگه تو برو کالای منو بیار، میگه کالای من تلف شده آقا، تو حق نداری، برو کالای منو بیار، این کالا کالای من نیست. مشتری که این حرفا رو میزنه میخواد بگه نه کالا امینه و منم حق دارم، پس میخوام ترک بکنم. خب اصل اینه که خیار باقیه، اصل اینه که خیار ساقط نشده. اینم دو تا اصلی که دیروز آخر درس به نفع مشتری ما اقامه کردیم. مرحوم شیخ انصاری خوب دقت کنید، امروز از اون جایی که خیلی حرف داره راجع به اصل اول میفرماید جناب شهید یا جناب فخرالمحققین، اینا طرفدار قسم مشتری هست. ایشون میگه بزرگوارها شما که میگید مشتری قسم بخوره و حرفش مقدمه، چون بایه در واقع داره ادعای خیانت مشتری رو میکنه، همون حرفی که زدیم، میگیم واقعا بایه باید خیانت رو ثابت کنه؟ میگن بله. نتونه ثابت کنه حرف مشتری مقدمه. میگیم خب اگه قضیه اینطوره پس در مسئله اولم میگید حرف کی مقدمه؟ بفرمایید شما حرف مشتری مقدمه. اگر با داشتن چند تا اصل که همه به نفع بایه بود، حتی ما همشو نخوندیم، یکی دو تاشو دیروز خوندیم، دو سه تاشم امروز میخونیم که فخرالمحققین آورده، مثلا اونا چون ریزه رو خود عبارت من برات معرض میکنم دیگه از خارج معرض نمیشه. میگیم آقای فخرالمحققین اگر با بودن چند تا اصل به نفع بایه شما میفرمایید چون بایه داره ادعای خیانت مشتری رو میکنه پس نباید حرف بایه رو گوش کرد، باید حرف مشتری رو گوش کرد، خب پس در مسئله اول هم همین حرف رو بزنید. چون در مسئله اول که میگفت این کالا کالای من نیست، در واقع داشت ادعای چی میکرد؟ ادعای خیانت میکرد. خب اونجا می حرف رو بزنید. اصلا آقا یه چیزی براتون عرض بکنید، مسئله خیانت میدونید که خلاف اصله. اصل اینه که مسلمان خیانت نمیکنه. اصل اینه که مسلمان اگر کاری میکنه درست میکنه. داریم اصلی به نام اصالت و صحت. خیلی هم به درد میخوره. یه مسلمان اومد گفت آقا من نماز خوندم. باید بگیم نه، شاید نمازت باطل بوده، باید حکم نماز صحیح برش باز کنه. یه مسلمانی میگه آقا من اینو خریدم، اگه میخوای از من بخری بخر. ما باید حکم بیع صحیح رو بر بیعش بار کنیم یا بیع باطل؟ بیع صحیح. اصالت و صحت در کار مسلم، اصالت و صحت در عمل مسلم. بخوام عرض کنم دوستان اینا اصلا نیست، اینا امارت. اگه اصول یادتون باشه اینا مثل ید مسلمه، مثل سوق مسلمه، اینا امارت و اماره میدونید در اصل عملی باید. این مثل خبر واحده، خبر واحد بر استفهام مقدم هست یا نه؟ ید و حال مسلم و خیانت نکردنم اینا امارت. ما به شهید اول به فخرالمحققین میگیم اگر شما مطلب رو به باب خیانت میکشیدش و پس در مسئله اولم بفرمایید حرف مشتری مقدم. پس چرا اونجا میگید حلف الباعه اینجا میگید حلفل مشتری. خلاصه بین این دوتا فرقی نیست. اگر واقعا این اصل رو معتقدید هر دو جا باید بگید، اگرم معتقد نیستید اصلا مطرحش نکنید. تو یه مسئله که مشابه هم، تو دو تا مسئله که کاملا مشابه همن، یکی مطرح کنیم یکی نکنیم، درست. این آقایون راجع به چی بود؟ راجع به اصل عدم خیانت، این اصل اولی. آقایون یه اصل دیگه هم داشتن ها. حال باز اینجا تو کتاب یه نکاتیست آقایون که من ناچارم بعد عرض بکنم ولو از خارج، الان سیر وقت اینو افتضاح میکنه. میهم سراغ یه اصل دیگه هم داشتن برای تقدیم قول مشتری که دیروز آخر درس خوندیم. چی بود؟ اصل اینه که حق مشتری باقیه، اصل بقاء خیار. یا دلتون مخواد بگید اصل عدم سقوط حق خیار. ایشون میفرمایند که این اصل مشکل رو در یه صورت درمان میکنه، یه صورت نه. من احساس میکنم آقا شلوغ میشه خیلی تو بس دقیقه، آقا زیاده کنیم بعد عرض میکنم از این منصرف شد. میفرمایند که و تبعه به دروس و متابعت کرده پسر علامه را در دروس. آقایون وسط بحث قطع شده، مطالعه که کردید دیگه، پسر علامه چی میفرمود؟ فخرالمحققین میگفت در مسئله اول حلف البایه، در مسئله دوم حلف المشتری. دروس هم همین حرف رو زده. حالا عبارت چه میخونیم؟ حیث و قاله. آقا اینجور فرموده دروس، لو انکر البایع کون المعیبه مبیعه. بناش نطقه رو درست کنیم. اگر فروشنده قبول ندارد که این معیوب کالاشه، آقا اضافه کنید و میگه کالایی که من دادم سالم بوده و اصلا تو حق خیار نداری، اینا رو میگیم که بشه مسئله اول. حلفه باید بایه قسم بخونی، این همون حرفی که ما هم بالا زدیم، ما میگفتیم بایه قسم بخونی. بعد داره که ولو، آقا اینجا رو دقت کنید، ولو صدقه علا کون المبیعه معیوبا، اگر تصدیق میکند بایه مشتری را که مبی معیوب بوده، میگه من قبول دارم تو حق فسخ داری. مسئله دوم چی بود آقایون؟ مسئله دومی بود که بایه میگفت من قبول دارم تو حق فسخ داری. مثلا اگه دقت کردید ما دیروز مثال به خیار شرط میزدیم، شهید اول مثال به چی داره میزنه؟ خود خیاره ای. بایه میگه من قبول دارم تو خیاره ای داری، جنس معیوب من بهت دارم، ولی اینی که آوردی مال من نیست، اونی که مثلا مال منه تو تلفش کردی. میدونی چنین حرف رو میزنه؟ میخوام آماده بشید برای بحثای بعدی ها. چرا بایه این حرفا رو میزنه؟ چرا میگه این کالا کالای من نیست، کالای منو تو تلفش کردی؟ میخواد دیگه دیگه حق رد ندارید، چون اونیم که در خیار عیب، یکی از چیزایی که خیار عیب رو ساقط میکنه کیه؟ تلفه. حالا باید اینم دوستان تو ذهنتون باشه، ما قبلا در خیار مجلس و خیار حیوان اینا، خیار شهر میگفتیم تلف اسقاط نمیکنه، مستدی. یعنی با تلف باز طرف حق رد داره، اما در عیب اگر یادتون باشه گفتیم طلب یکی از مستقات. حالا اینجا بایه ای که مکاسب رو خونده و بلده به مشتری میگه این کالا کالای من نیست، کالای منو مثلا تو طلبش کردی و حق نداری رد کنی. مشتری میگه نه کالا همینه و قبول کن، رد میکنم. میفرمایند که اگر تصدیق کند بایه مشتری را که مبی معیوب بوده، اما انکار میکند تعیین مشتری را، میگه اینی که تو آوردی این اون نیست، تعیین مشتری مبی را، میگه تو بی خود تعیین کردی، کالای من این نیست. منظور از این انکار تعیین، یعنی میگه کالا این نیست که تو تعیین کردی، کالای منو تو بردی از بینش بردی، و دیگه حق نداری. آقا اینجا شهید داره حلف المشتری، انتها کلام ایشون عقولو. خب آقا یون معلومه عقولو در میگرده به اون دو ساعتی که دیروز آخر گفتیم برای تقدیم هر دو مشتری. ایشون میگه اما دعوای خیانت که فخر المحققین داشت و به همین اساس هم میگفت حرف مشتری مقدمه، او قسم بخوره حرفش قبول میکنیم، میگیم فلو احتاجت الال اثبات، اگر احتیاج داشته باشه این دعوا به اثبات. آقایون سوال میکنم، اگر بخواد ثابت کنه کی باید خیانت رو ثابت کنه؟ باید دیگه، اگر احتیاج به اثبات داشته باشه ولو کانه معها اصالت و عدم کون المال الخاص هو المبی، ولو همراه این دعوا، دعوایی که بایه میگه. آخه ببینید اینا یواش یواش میبینید، بایه دیروز یه اصلی داشت که گفتین بایه قسم بخوره. کدوم اصل رو بایه داشت؟ شیخ انصاری آخر کار گفت، گفت اصل این است که این جنسی که مشتری آورده مبی نبوده، همون که بایه میگه، بایه میگه این مبی نیست و اصلا با بایه. ایشون میگه اگر با وجود این اصل که بایه داره و بایه رو منکر میکنه، اگر شما میگی چون ادعای خیانت رو میکنه باید ثابت کنه، میگیم خود در مسئله اولم اگه بحث خیانت اونجا هم دعوای خیانت مشتری هست، اونجا پس دیگه مشتری قسم بخوره چون بایه باید ثابت کنه، چه فرق میکنه؟ ادعای خیانت اگر احتیاج به اثبات داشته باشه توسط بایه، ولو همراه این دعوا یه اصلی بایه داره، اصل عدم این که این مال خاص مبی باشه. و اگر این احتیاج به اثبات داره لوجب القول به تقدیم قول المشتری فی المسئله الاولا، در مسئله اولا باید بگید مشتری باید قسم بخوره و اصلا حرف بایه رو گوش نکنید، ولو بایه اصل داشته باشه. یکی همین اصلی که الان گفتیم، همین اصل اینه که این مبی، این معیوب مبی نیست. یا مثلا دو سه تا اصل دیگه هم آقایون هست که فخر المحققین آورده به نفع بایه، اصلا در مسئله اول آورده، ایشون ضمن اصولی که آورده به نفع بایه میگه اصل عدم خیار. خوب تصور کنید آقایون، اصل عدم خیار به نفع کی تمام میشه؟ به نفع بایه. اصل دیگری که اشاره میکنه اصل عدم حدوث عیب، اصل عدم حدوث عیب در کالا، اصل عدم حدوث به نفع کی تمام میشه؟ به نفع بایه. یه اصل دیگری که به نفع بایهشون در مسئله اول درست کرده اصل صحت قبض، که حال ایشون میگه این یعنی که اصل صحت قبض اصل اینه که قبض صحیح بوده و مثلا بایه جنس معیوب نداده به مشتری. ایشون میگه شاید منظورش این باشه، اصل اینه که بایه از مسئولیت خارج شده. چه آقا بایه از مسئولیتش خارج میشه؟ چه ضامن نیست؟ وقتی که جنس سالم بده. خب میگیم اصل صحت قبضه، به عباره دیگه اصل اینه که بایه از ذمش خارج شده، از ذمان خارج شده. ایشون میگه آقا در مسئله اول این که 3 تا اصله، 4 تا اصله، اگر 40 تا اصل هم از این اصلا داشته باشید در مقابل دعوای خیانت مشتری هیچ کدوم از اینها به دست نمیخوره، چون عدم خیانت اماره است، اماره بر این اصول مقدمه. پس معلوم بودی که مشتری هر کار میخواد بکنه. پس چرا میگید در فرع اول بایه قسم بخوره؟ حرف مشتری رو گوش نمی کنید و اگه اونجا ادعای خیانت نبود. ادعایشون میفرماید که لوجب القول به تقدیم قول مشتری در مسئله اول و این کانت هناک اصول متعدده، اگر چه در مسئله اول چند تا اصل داشته باشیم به نفع بایه، این کلمه رو اضافه کنیم، اگر چه اصول زیادی داشته باشیم به نفع بایه طبق آنچه که ذکر حافل ایزا. حالا اون اصولی که به نفع بایه هست چیه؟ یکیش اینه اصالت عدم خیار. این آقایشون تو مسئله اول آورده و لذا قضیه رو به نفع بایه تمام کرده. اصل عدم حدوث عیب باز به نفع بایه تمام میشه. اصل صحت قبل یعنی خروج بایه از زمان. میگه آقا همه این اصول باشه اما لأن اصالت عدم الخیانه مستنده ها ظهور حال مسلم. اصل عدم خیانت مدرکش ظاهر حال مسلمه. آقا اون روایتی که میگه زع امر اخیته علا احسنه، امر برادر دینی تو به نحو احسن توجیه کن، یا اصالت و صحه که البته اینا امارم هست، اینا اصل عملی نیست، اینا هستی دو حسن اصل لفظی داره. و وقتی این تو شد و هو واردون علا جمیع الاصول عملیه، قهرن این ظاهر حال مسلم حمل بر صحت این ورود داره، مقدمه در همه اصول عملیه، نظیر اصالت و صحه. آقایون اصالت و صحه اگر من شک کنم فلانی معاملش درسته یا نه، استصحاب میگه اصل فساد، اما اصالت و صحه میگه چی؟ اصل صحه. کدومش مقدمه؟ اصل صحه. الان این جنسی که دست شما، استصحاب میگه بگو مال این آقا نیست، اون یه زمانی مال شما نبوده دیگه، حالا اون آقای چاپخونه بوده، مسئول چاپخونه، حالا هرچی بوده. ولی ید مسلم چی میگه؟ ید مسلم میگه بگو مال این آقا. و قانون ید در استصحاب مقدمه. اینجا قانون عدم خیانت در همه این اصول مقدمه. بنابراین آقا میدونید حرف شیخ چیه؟ حرف شیخ اینها بی یه بام و دو هوا ها نمیشه، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، یا در هر دو مورد بگید حلف البایه، یا در هر دو مورد بگید حلف مشتری. خلاصه حرف ایشون اینه، حتی تصمیم گیری هم نمی کنه، ایشون موضع گیری هم نمی کنه مشخصا. خب و اما ببخشید خب باشه، امروز چون پیش نمی ریم هستم بعد از بحث خدمت شما. و اما دقت بفرمایید آقا، دو تا اصل فخر المحققین دیروز گفت به نفع مشتری. یکی اصلی که مشتری خیانت نمی کنه، این که بهش رسیدگی کردیم درست شد. یه اصل دیگه هم بود، کدوم اصل؟ اصل بقای خیار، اصل این که خیار ثابت نشده. اینو دوستان عجله نکنید، اینو بذارید حالا یه خط دیگه میرسیم. حالا من این وسط یه نکته بگم، چون این اصولی که الان خوندیم، سه تا اصل خوندیم باز این وسط چی بود؟ این سه تا اصلی که الان خوندیم، اصل عدم خیار، اصل عدم حدوث عیب، اون آخری چی بود؟ اصل صحت قصد. ایشون میگه که یعنی شیخ انصاری میفرماید که حقیقتش اینه که من که نیفهمم این اصل سومی دیگه چیه، این از کدوم کشکول در اومده. اصل صحت قصد البته ما درستش کردیم، شیخ میگه ها ما توجیهش کردیم، درش کردونیم به اصل چی؟ خروج بایه از مسئولیت، از عهده زمان. ولی با همه این توضیحاتی که ما کردیم ها، این نمی فهمیم یعنی چه این چه اصلی آقا؟ اصل حالا میگیم خروج بایه از زمان، این چه اصلیه؟ یعنی میخواد بگید که اصل اینه که معاملشون درسته و بایه از مسئولیت خارج شده. معامله که درسته، مگه خیار باشه معامله؟ بگید آقا مگه درست نیست؟ بگید بلد باشید آقایون بحث خیار که میکنیم مثلا در جایی میکنیم که بی درست باشه. تازه اگه انزه استصحاب بخیم درستش کنیم، اصل خروج داریم آقایون یا عدم خروج؟ بله در مورد استصحاب از خروج یا عدم خروجه. و یه زمانی بود که بایه اون وقتی که داشتن صیغه رو میخوندن از مسئولیت در نرفته بود. من و شما وقت داریم قرارداد میبندیم هر دو مسئولیم، بعد از اقباض کامل وای از مسئولیت میره بیرون. تازه شک بکنیم اصلا عدم خروجه. اینه که ایشون میگه آقا ما اینه که نمیفهمیم، اگرم مثل ما درستش بکنید تازه این به درد نمیخوره. این ثابت نمیکنه که با یه دیگه حق خیار، یعنی مشتری حق خیار نداره. اینا مطالب رو ثابت نمیکنه. خلاصه به نفع بایه تمام نمیشه. البته آقایون این که من عرض کردم روی یک احتمال عبارته، توجه میکنید؟ عبارت یه احتمال دیگه هم داره، من چون اونو بعید میدونم ولی اون مرحوم شهیدی اونو ذکر فرموده، حالا مراجعه کنید به اونجا، ما چون اونو بعید میدونستیم وارد اون نشدیم. حالا عبارت نگاه کنید، میفرماید که و اما ما ذکره من اصالت صحت القبض، آنچه که فخر المحققین داشت به نام اصل صحت قبض، اما اصل آخری یه خطی پیش خوندیم، فلام نتحقق معناها، نمی فهمم من معناش چیه. اگر که تفسیر کردیم ما من قبلهی به ما ذکرنا، از ناحیه او ما یه چیزی درست کردیم به نام خروج بایه از زمان، به این معنا که درست تحویل داده و از عهده در رفته. لکن اصالت و صحه، حتی با این توجیه ما، آقا این اصالت و صحه رو من چی دارم الان معنا می کنم؟ همین صحت قبل. لکن اصالت و صحه همین اصل صحت قبل، با این توجیه هم که ما کردیم لا تنفع لإثبات لزوم القبل، این ثابت نمی کنه که قبل لازمه، یادداشت کنید و مشتری حق خیار نداره، اینا رو ثابت نمی کنه. البته بازم آقایان از تو می پرسن، ما اصالت و صحه رو به چی معنا گرفتیم؟ اصل صحت قبل، به همین آخر هم زدیم. عبارت احتمال معنای دیگری هم داره که مرحوم شهیدی رو نگاه بکنیم، ما اونو خلاف ظاهر میدونیم، یعنی بعید میدونیم، به همین خاطر وارد میشه. خب یه سوال از شما میکنم که مطلب رو کاملا بفهمید. مرحوم شیخ یه چیز بدهکار هستن تو بحث، چی بدهکار ایشون که باید اونم رسیدگی کنه؟ بدهکاری شیخ چیه؟ اصل بقای خیار که اون دیروز خوندیم فخر المحققین گفت، اصل این که حق مشتری ساقط نشده. خوب دقت کنید جوابش دقیقه. ایشون میگه آقا این اصل که فخر المحققین داشت دیروز هم ما اشاره کردیم، این میدونید کجا به درد میخوره؟ خوب دقت کنید، اونجایی که مشتری کالا رو برداشته آورده به بایه میگه این کالا کالای تو هست و معیوب تسبیدی، تو همون مسئله دوم بود دیگه. بایه میگه قبول دارم تو حق پس داری چون من جنس معیوب بهت دادم، ولی این کالا کالای من نیست، کالای منو تو تلف کردی و دیگه حق نداری. آقایون اگر دعوا رو اینجوری مطرح بکنی و اون خیاری هم که محل اتفاق هر دو هست، چه خیاری الان گرفتیم؟ خیار A. آقایون اگر دعوا رو اینجوری مطرح کنیم حق با کیه؟ بایه میگه تو جنس رو تلف کردی و حق خیار ساقطه، فرعیب با تلف ساقط. مشتری میگه نه من تلف نکردم و حق خیارم باقیه. اینجا آقا عصب با چی میشه؟ با مشتری، چون عصب بقا خیاره، قبول داریم عصب عدم سقوطشه. ولی مسئله دوم که انحصار به خیاره عیب نداشت. یه مثال ما دیروز میزدیم، یادتونه هست مثال دیروز ما؟ مشتری جنس رو برده، حق خیار شرط هم داره، میاد پیش بایه، بایه میگه که این کالا کالای من نیست. خوب دقت کنید، میگه این کالا کالای من نیست. حال همینجا و تو کالای منو تلف کردی، آقایون اگر بایه بگه این کالا کالای من نیست و کالای من رو تو تلف کردی، میتونه بگه پس خیار شرط نداری یا نمیتونه بگه؟ نمیتونه، چون خیار شرط با تلف کالا از بین نمیره. توجه کردید؟ لذا دعوای بایه معناش نیست که پس تو خیار نداری. در فرضم تلف شده باشه بازم حق خیار مشتری هست. لذا آقا اگر دعوا در خیار شرط، یعنی مشتری رفته میگه آقا جنس معیوب من میخوام فرض کنم به خیار ای، بایه میگه نخه این کالا کالای من نیست، تو جنس منو تلف کردی، خب هزارم که حرف بزنه خیار شرط از بین نمیره. این اصلی که شما میگفتید از بقاء خیاره، میگیم بایه که نمیگه تو خیار نداری، بحثر عیبه، میگه جنس من این نیست، جنس من معیوب نبوده، اما ادعاش ادعای سقوط خیار نیست. تا شما بفرمایید از عدم سقوط پس از با مشتریه، بله در مورد خیار عیب اگر بایه بگه جنس منو تلف کردی پس تو حق خیار نداری، البته اینجا حق با مشتری میشه، از با مشتری میشه. بازم عبارت رو دقت کن، میفرماید که و اما دعوا سقوط حق الخیار، این که فخر المحققین فرمود بای ادعای سقوط حق خیار داره، آقا بقیهش اضافه کنید و مشتری منکره، پس حرف مشتری مقدمه، فهیه انما تجدی اذا کان الخیار المتفق علی لعجل العیب کما فرضه فی الدروس، همانا این دعوا به درد میخوره اگر خیاری که مورد اتفاق بای و مشتریست به خاطر عیب باشه، چنانچه دروس همین فرض رو داشت میگفت به خاطر عیب خیار دارن، و الا فاکثر الخیارات مما اجمع علی بقائه، اکثر خیارات از اون خیاراتیست که اجماع بر بقائشه. در فرضن که جنس تلف شده باشه بایه نمیخواد ادعای سقوط بکنه تا شما بگید حرف مشتری موافق هسته. اینو یه دفعه دیگه میگم یادداشت کنید این که داره اکثر خیارات اجماعیست بر بقا، بنابراین یه گوشه کتاب یادداشت کنید، بنابراین بایه ادعای سقوط خیار نداره. من دارم گردی حرف بزنم شما کتاب شده، ادعای سقوط خیار نداره تا گفته شود حرفش مخالف اصله، تا گفته شود حرفش مخالف اصله و حرف مشتری موافق اصله پس مقدمه. نه اصلا نوبت این حرفا نمیدرده. خب دقت کنید دوستان، این یک قسمت از عبارت بود که تمام شد. قسمت دوم خوب دقت کنید، فخر المحققین شهید اول در دروس میگفتن که اف اینه که خیار ساقط نشده، ولذا جانب کی رو گرفتن تو دعوا الان نوشتید دیگه، جانب مشتری رو. بگیم اصلا آقا اصل عدم سقوط خیار، حالا در فرض مشتری قسم کن و ثابت هم شد که خیار ساقط نشده، این اصل کجا میتونه ثابت کنه که پس بای واجب این کالا رو قبول کنه؟ از کجا؟ یه دفعه دیگه میگم، ادعای عدم سقوط خیار که شما گفتید طبقه هسته و حرف مشتری مقدمه چون طبقه هسته، بسیار خوب، این ثابت میکنه سقوط خیار رو، اما ثابت نمیکنه که این کالا مال بایعه، بایعه باید قبول کنه. میدونید چه این ثابت میکرد؟ وقتی که میگفتیم لوازم اصول، لوازم اصول حجته، میگفتیم اصل بقاء خیاره، پس از با مشتریه، پس حرف مشتری قبوله. مشتری البته میگه این کالا مال کیه؟ مال بایه، پس باید بایه قبول کنه. اما با اصل، آقا قبلنم خوندی در رسائل اصول عملیه، این مثبتاتش حجت نیست. این پس که هی ذریع کنون رو اجتصاب، اینا حجت نیست. اینا دیگه جای خودش در اصول باید بحث بشه. میفرمایند که علا، یه علا یعنی یه اشکال دیگه، به علاوه، علا ان اصالت عدم سقوط الخیار، که میگفتید مشتری این اصل رو داره، لا تثبت الا ثبوت خیار رو، لا تثبت الا ثبوته، ثابت نمی کنه این اصل مگه این که بگه مشتری خیار داره. لا وجوب قبول هذه سلعه، این که ثابت کنه که باید با این سلعه رو قبول کنه، مگر از جهت تلازمی که واقع بین این دو هست. بین کدوم دو آقایون؟ بین ثبوت خیار و اینکه این کالا کالای باید. البته از نظر عرفی، اینجا ساز عقلی هم نیست، از نظر عرفی اگر بنا شد حرف مشتری رو قبول کنیم، باید بگیم تو حق خیار داری، پس این کالا کالای کیه؟ کالای باید. اما آقا تو اصول گفتن اگر یکی از متلازمین ثابت بشه، مثل خیار که اینجا ثابت میشه برای مشتری، متلازم دیگرش که پس این کالا هم کالای بایعت ثابت نمیشه. ولذا میفرماید که مگر از جهت تلازم که واقع بین این دو، یعنی بین بودن خیار، هما بزنید به خیار، بودن خیار و اینکه این کالا کالای بایعت، و شاید نظر درست هم به همین بوده که ما ثابت میکنیم خیار رو، پس میگیم این کالا کالای بایه هست. لکن برای اشکال کردن در اثبات احد المتلازمه، یکی از متلازمه با اصلی که جاری میشود در دیگری. آقای رو مورد زیاده کنید، شهید میخواد کدوم رو اثبات کنه؟ بله؟ وجوب قبول. پس احد المتلازمه یادداشت کنید، یعنی وجوب قبول، اثبات وجوب قبول یکی از متلازمه اینه، به اصلی که جاری میکنه در دیگری. اصلی که جاری شد در خیار چه اصلی بود آقا؟ اصل ثبوت خیار، بقاء خیار و عدم سقوطش. این آقا برای اشکال کردن مجالون کما نبحنا علیه مرارن در اصول. خب این دوستان تا اینجا هر چه خوندیم، نمیدونم 4-5 روزه داریم میخونیم دیگه، هر چه خوندیم راجع به اختلاف بایع و مشتری بود در اصل خیار. اما میریم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم چیه آقایون؟ از نظر منطقی هم فکر کنید، اختلاف در اصل خیار، خب این که بحث کنیم نوبت میرسه به اختلاف در وسط خیار، یعنی میخوام بگیم خیلی رابطه حساب شده در اصل خیار اول بحث میکنیم، حالا نه اختلاف در وسط. یعنی آقا هر چی میخونیم این دو سه روزا، بله 5 مورد داریم، تو این 5 مورد انشاءالله که همه رو در چند جلسه میخونیم، در این 5 مورد اصل خیار مورد قبول هر دو هست، اختلاف در مسقطه. مثلا بایع ادعای وجود مسقط میکنه، مشتری منکر مسقطه، قاعدتا اینجور میشه دیگه. یا اگر خیار برای بایع باشه، مشتری ادعای اسقاط میکنه، بایع منکره. حالا ما چون مثال همیشه رو بایع بیاده میکنیم که جنس معجوب تحویل داده، مثالا رو اونجور تنظیم میکنیم. آقا اولین مورد، نگاه به کتاب نکنید، خیلی ساده فوری هم جواب میدید. آقا اگر اختلاف میکنن در مسقط، اختلافشون هم به این هست که وای میگه مشتری تو علم به عیب داشت و این جنس رو خریدی، مشتری میگه من علم نداشتم، وای میگه آقا من به نشون ندادم جنس رو، نگفتم این عیب رو داره این عیب رو داره، مشتری میگه خدا میدونه یک کلمش من یادم نیست من عیب نداشتم، بعد اختلاف میشه. حالا لازم نیست حروم خورم باشن ها، اختلافشون میشه دیگه. آقایون قول کی مقدمه؟ اینکه معلومه قول منکر علم که قاعدتاً باید کی باشه؟ مشتری باشه دیگه، چون این میخواد انکار کنه علمشو، بگه نه پس من حق اختیار دارم الان میخوام پس بدم. وای میگه تو علم داشتی و قهران حق اختیار از بین رفت. خب اینجا معلومه دیگه قول او مقدمه. صورت دوم آقایون یک کمی دقیق داره، اونجایی که در زمان علم اختلاف دارن، بایه میگه علم شما قبل از ببخشید علم شما بعد از زوال عیب بود، یعنی اینجوری تقسیم کنید عیبی داشته عیبم زائل شده، اینو حقشون اول میگفت عیبی داشته زائلم شده، بایه میگه این زوال عیب چی بوده؟ میخوام شما درستش کنید، میگه زوال عیب قبل از علم تو بود. یادتونه قبلا داشتیم که اگر قبل از آگاه شدن مشتری عیب زائل بشه، هیچ عیب زائل شده ولو بعد از خریدن باشه ها، اما قبل از علم مشتری زائل بشه. آقایون میگفتن که چون قبل از علم مشتری زائل شده مشتری حق رد، حق فد، حق عرش هیچ نداره، اما مشتری میگه نه آقا من عالم شدم بعد زائل شد. میدونید چرا میگه عالم شدم بعد زائل شد؟ اینو باید رو مبنایی درست کنید که میگه به مجردی که مشتری عالم شد حق رد میاد، حق عرش میاد. آقا یه مبنا داشتیم که تازه عالمم بشه حق رد نمیاد، حق عرش نمیاد، اگه بعدم زائل بشه تا زمان رد. اما اون مبنا رو الان بذارید کنار، مبنایی بگیرید که میگه اگر قبل از علم زائل شده هیچ، اگر بعد از علم زائل شده حق داره. حالا بایه میگه قبل از علم تو زائل شد، مشتری میگه بعد از علم من زائل شد پس من حق دارم. خب آقایون اینجا چیکار کنیم؟ اینجا دیگه آسون نیست، اینجا بگیم که از اینه که علم ایشون بعد بوده. خب فوری یه نیمچه رندی دیگه، خیلی هم نمیخواد رند باشه، یه نیمچه رندی پیدا میشه میگه از اینه که زوال، خلاصه بین علم و زوال خب هر دوش هم دوتا حادثه است دیگه، مثل وضوع و حدث ها دوتا حادثه، عرض اینه که وضوع اول بوده، عرض اینه که وضوع بعد بوده، خب حدث هم همین حکمه رو داره، دوتا حادثه است، هیچ کدومش هم نه، از این راه نمیتونیم وارد بشیم، باید از طریق دیگری وارد بشیم که حالا مرحوم شیخ فقط میرسیم شیخ اشاره کنه، اشاره میکنه رو عبارت میخونیم منتها بازم از جایی که خوب جایی داریم تمام میشیم. دوستان شب ما که حقش خط بیشتر نمیخونیم، کلا امروز بیشتر پیش نمیریم، شب آقا مطالعهش کاری نداریم، روی این فکر کنید که خب بین این دوتا هست کدام رو باید تقویت کرد. خب این فکر را انسان رو محقق و ملا میکنه. میفرمایند که از ثانی و هم از ثانی و خب الاختلاف و فی المسقط تفیه ایزن مسائل، اینم چند تا مسئله داره که پنج تا مسئله ایشون درست داره. الاولا لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه، اگر اختلاف میکنن بایع و مشتری در علم مشتری به عیب و عدمش، مشتری میگه من عالم نبودم و خریدم، بایع میگه تو عالم به عیب بودی و خریدی، خب معلومه قدمه منکر العلم یعنی قول منکر، قول منکر مقدمه، قهرن قول مشتری مقدمه تو مثال ما، پس خیار ثابت میشه. و اما از ثانیه لب اختلفا فی زوالهی قبل علم المشتری او بعده، اگر اختلاف کنن در زوال قبل از علم، آقایون کی میگه قبل از علم از بین رفته؟ بایه. کی میگه بعد از علم از بین رفته؟ مشتری. البته علل قول به این که زوال بعد از علم ساقط نمی کنه عرش را، دل ولا رد را. آخر یادتون باشه یه مبنا مبنای علامه بود، چهار صفحه قبل خوندیم، میگفت که بله میفرمود که بعد از علم هم اگه باشه باید حق نداره تا قبل از رد. ایشون میگه نه، رو مبنایی که الان داریم بحث میکنیم شما بگو، اگر قبل از علم از بین رفته هیچ حقی نداره، اگر بعد از علم رفته هم حق رد داره هم حق عرش. رو این مبنا شما صحبت کن. وفی تقدیم مدعی البقا، بگیم مدعی بقا حرفش مقدمه. آقایون کی مدعی بقا هست؟ بقا کی؟ بقا کی؟ بقا عیب دیگه. مشتری میگه عیب باقی بوده تا بعد از علم من، مدعی بقا عیب که میشه مشتری. لذا فیس قطر خیار لعصالت بقائه و عدم زواله، از اینه که عیب باقی بوده، استصحاب عیب رو میکنی و استصحاب عدم زوالی. عدم زوال همون بقاست دیگه، بقائه عیب، عدم زواله عیب، زوالی که مسقط خیار بود. خب حالا شما فکر میکنید اون طرف عصد نداره؟ او تقدیم بخونید مدعی عدم ثبوت خیار، کی ادعا میکنه عدم ثبوت خیار رو؟ بایه. ببینید آقا، ما علم را یا شرط میدونیم یا سبب، دو مبنا بودا. قبلا یادتون باشه یه مبنایی بود که سبب خیار عقده، البته شرطش علمه. یه لفظ دیگه میگم، سبب خیار عقده، سبب خیار عیبه، اما شرطش علمه، علم مشتری. اما یه مبنای این بود که نه، اصلا همه کار علمه، سبب تام علمه، اصلا تا علم پیدا نکرده هیچی حتی در حد اقتضا هم مشتری حق نداره. به هر حال آقا، علم مشتری یا شرط یا سبب تامه. بایه میگه شما این سبب پیدا نکردید، مشتری میگه من این سبب رو پیدا کردم، علم رو پیدا کردم قبل از زوال. بایه میگه نخیر، شما این علم رو نداشتی تا زمان زوال، بعدم که یک برطرف شد دیگه. خب حق با بایه. عبارت نگاه کنید، خط آخره معلوم بشه، یا مقدم کنیم مدعی عدم ثبوت خیار را که آقای بایه باشه، برای این که سبب خیال یعنی سبب تام، اگر بگیم عقل هیچ کار است، یا شرط خیار اگر بگیم نه عقل سبب ناقصه، شرط علمه. برای اینکه سبب یعنی علت تام یا شرطش علم به عیبه در هنگامی که عیب موجوده و هو غیر ثابت. واقعا میتونیم قسم بخوریم این عیب علم بوده؟ علم زمان عیب ثابت نیست. بل اصل و لزوم العب بخونید و عدم الخیار. آقا در این که او باشه یا این باشه، وجهان اقواهما الاول، رو فکر کنید چرا اقوا اوله، تا فردا انشاءالله.